بارز سلام احترام سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن 3 نفر در بمباردمان قوای ناتو در لوگر، کشته شدن در راه حمله بر یک مکتب در پشاور و یورش مامورین سارنوالی آذربایجان بر دفتر رادیو آزادی در باکو.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در مورد شکایت تاجران افغان از عملی نشدن تعهدات پاکستان در مورد تجارت آزاد، نشر فیلم مصاحبه یا The Interview در ایالات متحده و واکنش مردم بر آن، و همچنان افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کره هسته‌ای که کره جنوبی در آن واقع دارد. بعد از مشروع اخبار جهان این گزارش ها را خدمت شما تقدیم میکنیم، با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام، مقام ها در ولایت لوگر می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی در منطقه آبجوش ولسوالی برکی برک 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شد. اما رحیم امین ولسوال برکی برک به رادیو آشنا گفت که اطلاعات ابتدایی نشان می دهد که 5 تن در این حمله کشته و 5 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای ائتلاف می گویند که آنان مخالفین مسلح را هدف قرار داده بودند. اما باشنده های محل اجساد قربانیان را به بازار شهر آورده و دست به اعتراض زدند.
مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند که قبل از چاشت امروز زکیه رحیمی یک عضو شورای ولایتی غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس زخمی شده است. جزئیات بیشتر در این مورد از ظفر بامیانی.
شفیق ننگساپه سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
خانم زکیه رحیمی که وکیل شورای ولایتی بود امروز دو نفر که مخالفین ناشناس
مسئولان شفاخانه ملکی ولایت غزنی وضعیت صحی زکیه رحیمی را خوب خوانده می گویند که این عضو شورای ولایتی این ولایت بعد از تداوی ابتدایی جهت رسیدگی بهتر به یکی از شفاخانه های کابل منتقل شده است. دکتر باز محمد حکمت رئیس شفاخانه ملکی غزنی در این باره گفت
وضعیت شفاخانه خوب بوده، سطحی زخمی بودن و به کابل انتقال دادیم.
غزنی از ولایت نارام کشور است که در این اواخر مخالفان مسلح با استفاده از تفنگچه‌های بی صدا کارمندان دولتی را مورد حمله قرار می‌دهند. مقام‌های محلی غزنی استفاده از تفنگچه‌های بی صدا و حمله بر اعضای شورای ولایتی و کارمندان حکومتی در این ولایت را از سوی مخالفان دولت می‌دانند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات راکتی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مخفیگاه‌های تندروان در شمال غرب آن کشور حداقل 7 تندرو کشته شده است. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در این حمله بر محل اقامت تندروان ازبک و پنجابی در وزیرستان شمالی امروز هدف قرار گرفتند. این حمله در حال صورت میگیرد که اردوی پاکستان میگوید در عکس العمل و کشته شدن حدود 150 نفر در یک مکتب در پشاور تلاش‌های ضد دهشت افغانی خود را شدت بخشیده است.
از سوی دیگر یک مقام ارشد حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا در پاکستان روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور طراح متهم به حمله خونین بر مکتب پشاور را از بین بردن. جزئیات بیشتر در این مورد از قدیر مشرف.
شهاب علی شاه یک مقام ارشد پلیس ایالتی گفت که نیروهای امنیتی به اساس اطلاعات استخباراتی اواخر روز پنجشنبه عملیات شبانه را در ساحه برا انجام دادند و با قماندانی که به نام صدام شناخته می شود و همراهانش درگیر شدند. به گفته ایشا صدام در آن درگیری چند ساعته کشته شد و 6 نفر از همراهان او که زخمی شده بودند تحت توقیف قرار گرفتند. منصوبین امنیتی در حال بازجویی از بازداشت شدگانند.
هلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت ایک انتہائی اہم کمانڈر صدام که طور پر ہوئی.
او میگوید دهشت افغان کشته شده به نام صدام شناسایی شده است. صدام یکی از قماندان های تحریک طالبان بود که تحت تعقیب قرار داشت. او طراح اصلی چندین حمله دهشت افغانی بود. پلیس میگوید صدام در طراحی حمله 16 دسامبر بر مکتب تحت اداره اردوی پاکستان در پشاور دخیل بود. در آن حمله حدود 150 تن کشته شد که اکثرشان اطفال بودند. شاه گفت که صدام همچنان در حمله بر کارمندان صحی که در مناطق قبایلی طرح واکسین فلج اطفال را پیاده می کنند نقش داشت.
ادامه اخبار. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه می گوید در بمباردمان حکومت سوریه بر مناطق تحت کنترل دولت اسلامی 37 غیر نظامی کشته شده است. این در حالی است که پدر پیلوت نظامی اردن که در چنگ نیروهای دولت اسلامی اسیر است بار دیگر از اون گروه خواسته است تا او را آزاد کنند. یوسف الکسبه از دولت اسلامی خواست تا با پسرش به خوبی رفتار کنند. معاذ الکسبه پس از آن که طیارهش روز چهارشنبه در شمال سوریه سقوط کرد و اسارت نیروهای دولت اسلامی درآمد. اردن یکی از 4 کشور عربی است که در حمله به مواضع داعش در سوریه به رهبری امریکا مشارکت دارد.
یک موتر حامل نظامیان در صحرای سینای مصر هدف انفجار بم کنار جاده قرار گرفته که تای آن یک توران و یک سرباز کشته شده است. بری جنرال محمد سمیر سخنگوی اردوی مصر گفت که یک سرباز دیگر در این انفجار در نزدیکی شهر العرایش زخم شده است. گروه انصار بیت المقدس که با گروه دولت اسلامی بیعت کرده مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در خبر دیگر، آژانس خبررسانی رسمی مصر به نام مین گزارش داد که در درگیری مسلحانه بین پلیس و 3 فرد مسلح در ساحه شرقی الاسلام قاهره 2 مهاجم کشته، 3 پلیس و 2 عابر زخم برداشته است. و اساس این گزارش 3 مرد مسلح از متوقف کردن موترهایشان در یک پست امنیتی امتناع ورزیده بودند.
مامورین دفتر سارنوالی آذربایجان به دفتر مرکزی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد در شهر باکو رو یورش برده و گفتند که تصمیم یک محکمه برای بستن این دفتر را با خود دارند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف بشنویم.
کنعان علیوف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی گفت در حدود 10 تن از ماموران سارنوالی همراه با افسران مسلح پلیس ساعت 2:30 صبح به وقت محل وارد آن دفتر شدند. علیوف گفته است که تا به 20 کارمند دفتر در یک اتاق نگهداری می شوند و مامورین در جستجوی اسناد این دفتر می باشند. رادیو آزادی از قول سارنوالان می گوید که این تحقیقات در ارتباط به تمویل رادیو آزادی از جانب خارجی ها می باشد. در اوایل ماه جاری یک محکمه آذربایجان دستور داد یک خبرنگار آن رادیو برای 2 ماه قبل از محکمه در زندان باشد. این خبرنگار متهم است یک مرد را به خودکشی ترغیب کرده است. مقامات آمریکایی خواهان رهایی خدیجه اسما علیوف شده میگویند که این قضیه آخرین تلاش های حکومت آذربایجان برای خاموش ساختن منتقدین حکومت و محدود ساختن آزادی رسانه ها است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
چند خبر دیگر از جهان. یک مرد فلسطینی روز جمعه بر 2 پلیس شبه نظامی مرزی اسرائیل در داخل شهر کهنه بیت المقدس با چاقو حمله ور شده آنان را زخمی ساخت. پلیس اسرائیل میگوید یک شبه نظامی در ناحیه گردن و دومی در ناحیه بازو زخمی شده و مهاجم از صحنه فرار کرده است. پلیس میگوید حمله ساعتی بعد از ختم مراسم نماز در مسجد اقصا صورت گرفت، محلی که شاهد موجی از حملات و تنش‌ها در چند ماه اخیر بوده است.
مقامات اوکراینی و شورشیان طرفدار روسیه در منسک، مرکز روسیه سفید، در دور دیگری از مذاکرات سال شرکت نخواهند کرد. مقامات روسیه سفید روز جمعه با نشر این خبر گفتند که صحبت‌ها میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای پایان دادن به درگیری‌های 8 ماهه در شرق اوکراین نتیجه نداشته است، اما دلیل برای ناکامی ارائه نشد. رهبران جدایی طلبان روز پنجشنبه گفتند که تنها نتیجه مذاکرات این هفته در روسیه سفید یک توافق در مورد شرایط تبادله حدود 400 نفر از زندانیان بوده است. در این مذاکرات مقام‌های روسی و میانجیگران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز حضور داشتند.
و در سراسر آسیا امروز 26 دسامبر از 10 سال روز زلزله بزرگ و سونامی سال 2004 که در سراسر سواحل آسیا را از اندونزیا تا هند و تا سواحل غربی افریقا تکان داد، با دعاخوانی سکوت به ادای احترام و مراسم مذهبی یاد بود به عمل می آید. سونامی مدهشه که به تعقیب زلزله رخ داد حدود 220 هزار نفر را در کشورهای سواحل بحر هند از بین برد. بیشترین تلفات به کشورهای اندونزیا، سریلانکا، هند، تایلند و چندین کشور دیگر حوزه بحر هند وارد شد. اندونزیا که نسبت به هر کشور دیگر نزدیکتر و مرکز زلزله و سونامی قرار داشت، بیشترین خساره و تلفات را متحمل شد. تنها در اندونزیا بیش از 160 هزار نفر کشته شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار. تا این ساعت اکنون نوبت نشر گزارش های ورزشی و اقتصادی از قدیر مشرف.
شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می داریم که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. با فرا رسیدن کریسمس، بازار رقابت های ورزشی در نقاط مختلف جهان نیز به سردی گراییده و کمتر رقابت ورزشی در این دو روز پسین صورت گرفته است. تیم ملی کرکت هند مصروف دیدار رقابت 5 روزه با استرالیا است و تا هنوز نتیجه نهایی این رقابت مشخص نشده، اما در اخیر روز نخست رقابت 3 پنج روزه کرکت استرالیایی ها توانستند با کسب 259 دوش و از دست دادن 5 بازیکن نخستین روز رقابت را به پایان برسانند. اما از دنیای فوتبال باید گفت که پس از گذشت 7 هفته از رقابت های لیگ برتر اسپانیا یا لالیگا، تیم ریال مادرید که به عنوان تیم ستاره های دنیا شهرت دارد، پس از 15 رقابت 13 پیروزی و 2 باخت 39 امتیاز دارد و صدرنشین جدول لالیگا می باشد. بارسلونا پس از 16 رقابت 12 پیروزی 2 مساوی و 2 باخت با 38 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. به تعقیب این دو تیم مطرح اروپا در لالیگا، اتلتیکو مادرید با 35 امتیاز، والنسیا با 31 امتیاز و ویلاریال با 30 امتیاز به ترتیب 3، 4 و 5. از نتایج جدول رقابت های لالیگا برمی آید که با وجود شهرت برخی تیم ها مانند ریال مادرید و بارسلونا و درخشش ستاره های مشهور جهان مانند کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، تفاوت امتیازی میان 5 تیم برتر این لیگ آنقدر زیاد نیست و تا آخر این فصل خیلی وقت است قضاوت کرد کدام تیم لقب قهرمانی را اختیار خواهد کرد. هرچند ریال مادرید تا کنون درخشش چشمگیر در لیگ قهرمانان اروپا داشته و پس از کسب 18 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه خود روانه دور حذفی رقابت های لیگ قهرمانان شده است. اقتصاد نابسامان روسیه باعث شده تا ارزش روبل برای 5 روز پیهم کاهش یابد و امروز جمعه با 4% افت هفته را به پایان رساند. روبل روسیه در سال جاری با در نظر داشت بحرانات و درگیری های اوکراین در برابر دلار آمریکایی بدترین وضعیت را دارا بود. آنتون سیلوانوف وزیر مالیه روسیه روز گذشته اعلام کرد که روبل در نهایت ارزش مناسب خود را به دست آورده است، اما پس از 15% مفاد در 5 روز هفته، ارزش روبل روز جمعه 4% کاهش یافت و 1 دلار در برابر 54 روبل به فروش رسید. مقامات مالی روسیه تلاش ورزیدند ثبات ارزش روبل را با انجام یک سلسله اقدامات شدیده، همانند بلند بردن نرخ سود، در اولویت کاری خود قرار دهند.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 100.5 FM.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. وزارت تجارت و صنایع افغانستان به زودی یک هیئت دولتی را برای رفع مشکل تاجران افغان در پاکستان و به اسلام آباد می فرستد. همچنان این هیئت عوامل عملی نشدن وعده های مقامات پاکستانی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در اسلام آباد بررسی می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
تاجران افغان شکایت دارند که مقامات پاکستانی با توافقات انجام شده میان مقامات آن کشور و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعتنا نمی کنند. مشکلات کماکان پابرجا بوده، تجارت از رونق افتاده است. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از عمل نشدن تعهدات مقامات پاکستانی شکوه نموده گفت: تا حال کدام تعهداتی که از طرف مقامات پاکستانی با رئیس جمهور غنی صورت گرفته است هیچ عملی نشده و مشکلات کماکان وجود دارد و تجارت با گذشت هر روز رونق خود را از دست می دهد. مقامات پاکستانی به خصوص نواز شریف صدر اعظم منتخب آن کشور روی 11 مورد مهم مشکلات تاجران افغان در پاکستان تعهد کرده بود که در مدت کمتر از 3 ماه راه حل منطقی پیدا میکند. حالا تاجران افغان میگویند از 11 مورد مهم تنها 2 مورد آن، یک موضوع پاسپورت و ویزا و دیگر مسئله جواز که در بندر کراچی مطالبه میشدند رفع شدند و بقیه مشکلات کماکان وجود دارد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان برای جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا پذیرفت که مشکلات تاجران افغان در پاکستان هنوز هم وجود دارد و اضافه کرد که با رفتن یک هیئت تجاری افغانستان که قرار است به زودی در هفته های آینده به اسلام آباد سفر نمایند این مسائل و مشکلات دیگر حل گردد.
مطمئن هستیم با رفتن حیاتای بعدی هم حل میشه، چون حکومت پاکستان شخص به جناب نواز شریف و رئیس جمهور غنی وعده دادن که مشکلات حل میشه.
تاجران افغان بیشترین مشکلات را در بندر کراچی دارن که بنام تشریح مال یا اگزیمینیشن از 15 تا 20 روز را در بر میگیرد و همچنان وضع کردن کرایه مضاعف یا دو برابر برای افغان ها بسیار ظالمانه میباشد. به قول معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، در بازار آزاد کرایه یک کانتینر مال از کراچی تا پشاور 200 هزار کلدار پاکستانی است و از اموال و کالاهای تجارتی افغان 500 هزار کلدار پاکستانی که بیشتر از دو برابر میباشد کرایه وضع میکنند. در تعهداتی که مقامات پاکستانی با اشرف غنی کردند این روی دوگانه تکرار نمی شود و مسائل مهم دیگر شامل این تعهد می باشد که حالا در عمل شدن آن مشکلات وجود دارد. یک از توافقات که مقامات هر دو کشور به آن تعهد سپردند کار کردن در روزهای رخصتی در بنادر می باشد. یعنی در روزهای جمعه که در افغانستان رخصتی می باشد باید کارمندان گمرکات افغانستان در تورخم، سپین بولدک و غلامخان به وظایفشان حاضر باشند و همچنان در روزهای یکشنبه که در پاکستان رخصتی و در افغانستان روز کار است باید مامورین و مسئولین پاکستان در گمرک ها حاضر باشند. این موضوع تا حال حل نشده است. حاجی نسیم تجار افغانستان میگوید که به دلیل همین مشکلات که مقامات پاکستان در برابر تاجران افغان ایجاد کردند، تجارت از طریق بندر کراچی پاکستان تقریبا کاهش یافته است و حالا تنها 20% مال تجارتی افغانستان از طریق بنادر پاکستان و بقیه 80% مال تجارتی افغانستان از طریق بنادر ولایت شمال و بندر چابهار وارد کشور میگردد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
سینماها در سراسر ایالات متحده نمایش فیلم مصاحبه را آغاز کردند. فیلمی که داستان آن طرح قتل کیم جون اون رهبر کوریای شمالی است و بحث‌های زیادی را باعث شده است. در پرتو نگرانی از خشونت و جنگ اینترنتی، سینماها در نخست از نشر این فیلم سر باز زدند و سونی پیکچرز مولد این فیلم از نشر فیلم خودداری کرد. اما پس از انتقادات شدید فیلم مصاحبه در شماره از سینماهای محدود ایالات متحده نشر گردید و تیکت های آن به شکل کلی به فروش رسید. برگردان گزارش صدای آمریکا را خدمت شما تقدیم میکنیم.
This is the biggest interview since Frosty Nixon.
Frosty Nixon?
I mean in 10 years Ron Howard's going to make a movie out of this.
It's finally here. The release of Sony Pictures' film, The Interview.
You two are going to be in a room alone with Kim.
We got the interview!
سینماهای کوچک مانند وست اند در واشنگتن نشر این فیلم را به تاریخ 25 دسامبر یعنی روز میلاد مسیح یک روز پس از آن آغاز کردند که شرکت سونی این فیلم را برای کرایه در اینترنت مانند شبکه های یوتیوب و آمازون قرار داد.
We bought the tickets like two days before I guess it was released online, so...
یکی از تماشاکنندگان این فیلم در سینمای وست اند میگوید که تکت خود را پیش از نشر فیلم از طریق اینترنت خریداری کرده بود. جوش لوین مسئول این سینما در واشنگتن او میگوید که از زمان اعلام زمان نشر این فیلم تلفن یک دقیقه هم خاموش نیست و تمام تکت ها در کمتر از یک ساعت به فروش رسید. رفتن به سینما در روز رخصتی میلاد مسیح در ایالات متحده روال عادی ندارد. اما شماره از تماشاگران این فیلم به دلایل دیگری به تماشای این فیلم رفته بودند. این تماشاکننده میگوید که آنانی که گفتن با وجود تهدید ما فیلم را نمایش می‌دهیم و هدف ارعاب یک دیکتاتور قرار نمی‌گیریم، می‌خواهم با حضور خود و پرداخت قیمت تکت از آنان حمایت کنم. و حضور مردم در روز میلاد مسیح در سینما نشان داد که آنان از تهدید جنگ اینترنتی و یا هم خشونت هراس نکردند و برای تماشای فیلم انترویو به سینما رفتند. مسئول سینمای وست اند میگوید که برای 6 روز آینده تمام تکت ها پیش از پیش خریداری شده است. فیلم کمدی مصاحبه داستان تخیلی ترور رهبر کره شمالی را به تصویر میکشاند. در این فیلم استخبارات ایالات متحده 2 خبرنگار را توظیف میکند که به بهانه مصاحبه کیم جون اون را به قتل برسانند. پیش از نشر این فیلم کمپیوترهای سونی پیکچرز شرکت مولد این فیلم هدف حملات اینترنتی قرار گرفت که استخبارات ایالات متحده آن را به هکرهای کره شمالی نسبت داد. رئیس جمهور براک اوباما رخنه کردن کره را به سیستم یک شرکت آمریکایی اعلام جنگ تلقی نکرد، اما افزود که با این کار کره پاسخ مناسب خواهد داده شد.
از 7 تا 7 هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. فقط چند دقیقه بعد ما شما را میزبانی برنامه صحی را می کنیم که امشب در آن در مورد مبتلا شدن جوانان به بیماری های روانی بحث می شود. امیدوار هستیم که در این برنامه سهیم شوید. کره جنوبی تدابیر امنیتی خود را در اطراف کره های هسته ای آن کشور بعد از آن افزایش داد که هکرها به سیستم کمپیوتری آن داخل شده و اسناد محرم آن را در اینترنت به نشر رساندند. تحقیق کنندگان هنوز قادر نیستند که دست داشتن پیونگیانگ را در این حمله اینترنتی تایید کنند، اما براین پرن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که حمله سایبری یا اینترنتی بر شرکت سونی نقش کره شمالی را در این قضیه نمیتواند نادیده گرفت. برگردان این گزارش را از ژیلا سمی میشنویم.
مقام های کره جنوبی سعی دارند تا به مردم اطمینان دهند که 23 کره هسته‌ای آن کشور محفوظ بوده و احتمال به خطر افتادن آن در سلسله حملات اخیر سایبری بر کره های کره هایدرو و نیوکلیر کوپریشن نمی رود. هکرها با استفاده از آدرس ایمیل کارمندان پیشینین شرکت ها قادر شدند 390 ویروس مختلف را به شبکه های کمپیوتری آن وارد کنند. آنها نقشه این کره ها، اسناد آزمایش ها و اطلاعات معاش کارمندان را از طریق اینترنت منتشر کردند. آل آنها تهدید کردند که اگر حکومت این کره های انرژی را مسدود نکند، کره ها را متضرر خواهند ساخت. هکرهای شناخته نشده خود را به عیسی گروهی ضد کره های هسته‌ای معرفی کردند، اما سایمن چوی رئیس یک شرکت ضد ویروس کمپیوتری در سیول این گروه را به نام هاری معرفی می کند. او می گوید تشخص این حمله بیشتر به یک مضمون دیگر شباهت دارد.
چوی
میگوید آنچه که این هکرها را شناسایی میکند بیشتر شباهت به آنچه دارد که هکرهای کره جنوب شمالی قبلا انجام داده بودند. او میگوید این هکرها با استفاده از تویتر و یا ساید پستین برای افشای اسناد استفاده کرده بودند که این اقدام است که هکرهای کره شمالی سال قبل در حمله سایبری بر دفتر رئیس جمهور کره جنوبی و همچنان حمله بر شرکت سونی در آمریکا استفاده کرده بودند. ایالات متحده پیونگیانگ را متهم به حمله سایبری بر شرکت فیلمسازی سونی در آمریکا می کند تا از نشر فیلم که نقشه کشتن رهبر کره شمالی را نشان می داد خودداری کنند. هکرها ادعا میکنند که مقرشان در هوایی است، اما تحقیق کنندگان میگویند که هکرها از چندین کامپیوتر استفاده کردند که گفته میشود در چین باشد، محلی که هکرهای کره شمالی در آن فعالیت دارند. یک مقام وزارت عدلیه کره جنوبی میگوید آنان قادر به تایید این موضوع نیستند، اما امکان این را که هکرهای کره شمالی در آن عملات دخیل باشند زیاد میکند. کره شمالی برای دریافت 1/3 انرژی برق به این کره ها وابسته است و 5 استفاده کننده بزرگ از کره های انرژی در تمام جهان است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
خوش خوش به حال درخت های شما.
که زمستان شما چراغانی است،
که زمستان شما چراغانی است. این طرف ها بهار یعنی من، این طرف ها شهر ما شهر کودکان کبود، شهر آواره های سرگردان، شهر کاخ سفید مال شما.
در زمستان تان فراوانی
نمایید به فشرده اخبار. مقام ها در ولایت لوگر می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی در منطقه آبجوش ولسوالی برکی برک 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شد. باشنده های محل اجساد قربانیان را به بازار شهر آورده و دست به اعتراض زدند. مسئولان محلی در ولایت غزنی می گویند که قبل از چاشت امروز زکی رحیمی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، از سوی افراد مسلح ناشناس زخمی شده است. مسئولان شفاخانه ملکی ولایت غزنی وضعیت صحی زکی رحیمی را خوب خوانده می گویند که این عضو شورای ولایتی بعد از تداوی ابتدایی جهت رسیدگی بهتر به یک شفاخانه کابل منتقل شده است. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات راکتی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مخفیگاه‌های تندروان در شمال غربی آن کشور حداقل 7 تندرو کشته شده است. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که حمله امروزی بر محل اقامت تندروان ازبک و پنجابی در وزیرستان شمالی صورت گرفته است. یک مقام ارشد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور در راه متهم به حمله خونین به مکتب پشاور را کشتند. شهاب علی شاه یک مقام ارشد پلیس ایالتی گفت که نیروهای امنیتی به اساس اطلاعات استخباراتی اواخر روز پنجشنبه عملیات شبانه را در ساحه برا انجام دادند و با قماندانی که به نام صدام شناخته می شد و همراهانش درگیر شدند. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه می گوید در بمباردمان حکومت سوریه بر مناطق تحت کنترل دولت اسلامی 37 غیر نظامی کشته شده است و یک موتر عامل نظامیان در صحرای سینای مصر هدف انفجار بم کنار جاده قرار گرفت.